بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نتیجه بحث درباره مطهریت استبراء جلال گفته شد که درباره استبراء جلال دو سه قول وجود دارد. قول اول مشهور رعایت مدت معینه از طریق نصوص. قول دوم سلب اسم جلال در اثر نگهداری و ممانعت از اکل نجاست. قول سوم اطول الامرین، اگر سلب اسم جلال مدتش کمتر باشد از مدت معین از سوی نصوص، باید به مقتضای نص عمل کرد که اطول الامرین هست. اگر امر به عکس شد، سلب اسم طولانی تر بود از مدت معین شده از طریق نصب، باید به سلب اسم اعتماد کرد. تحقیق این شد که یا تحقیق این است که اولا همونطور که قبلا اشاره شد، صدق جلال که نجاست در خون و گوشت حیوان نفوذ کند، می شود از طریق آزمایشگاه های علمی به دست آورد و استبراء هم از همین طریق ممکن است. بر اساس آزمایش علمی باید کشف بشود که الان اثری از نجاست در خون و گوشت حیوان جلال باقی نمانده، اما تتمه دارد. تتمش این است که باید آزمایش یا نظر آزمایشگاه علمی و قطعی و متفق علیه باشد. یکی از کارشناسان پزشکان به حقیر گفتند که به آزمایشگاه ها باید اعتماد و مراجعه نشود. چرا؟ چون آنجا اختلاف نظر وجود دارد. جواب ما این بود و این هست: ما اون آزمایشگاه را معتبر می‌دانیم و اون نظر علمی برای نظر آزمایشگاهی برای ما اعتبار دارد که قطعی بطی متفق علیه باشد. اگر بین صاحب نظران اختلاف وجود داشت نظر قطعی محقق نشده است، اما اگر نظر قطعی و علمی شد حجیتش از باب حجیت قطع است. یک قاعده هم اینجا بگم، قاعده تعارض نص با دلیل عقلی عقلائی گفته می شود در اصول برخورده اید که اگر نص یا دلیل شرعی با دلیل عقلی تعارض کند، دلیل شرعی مقدم است. این یه مطلبی است که اجمالا گفته شده، اما تفصیل، اگر منظور از دلیل عقلی دلیل عقلائی باشد قطعا نص معتبر مقدم است بر دلیل عقلائی. یک. دو، اگر دلیل شرعی معارض بشود با دلیل عقلی ظنی باز هم دلیل شرعی مقدم است، اما اگر دلیل شرعی معارض بشود با دلیل عقلی قطعی ضروری در حقیقت دلیل برخلاف علم وجدانی به طور مسلم، علم وجدانی در رأس حجج و ادله است، علم مقدم است و دلیل در صورت معارضه با علم وجدانی قطعا اعتبار نخواهد داشت. یک تتمه هم اضافه کنید، در سر به تعبیر سیدنا الاستاد در سر تا سر نصوص نص معتبر مخالف با علم وجدانی قطعی دیده نمی شود. فرض بر فرض اگر همچه چیزی فرض کنید، طبیعت شرع و باب حجج و امارات به ما گفتند که حجیت علم و حجیت قطع در رأس حجج و ادله و امارات است که واقعش هم فرض بیش نیست. این بحث رو برای چشم جمع تصفیه حساب بکنم. بنابراین اگر درباره جلال نظر علمی قطعی اعلام شد از باب حجیت قطع و حجیت علم اعتبار دارد و مقدم است. مثل این که چیزی که کشف شود نیازی به فحص ندارد، نیازی به ادله ظنی ندارد، علم زمینه برای ادله دیگر باقی نمی گذارد. کشف تام که بیاد برای ادله دیگر در اون جهت کشف زمینه وجود ندارد. معلومه؟ و آقای دکتر فهیمی
از کنید نقش میلاکار در اینجا چطور
برد؟ بله آقای دکتر فهیمی اینا رو پیش خودش سبق سنگین میکند که نوشتهاش رو جفت جور کند از بعد دانشگاه تدریس بکند. جزا بارك الله في صفقتكم يا شيخ العزيز. نقش ملاکاتم اگر زیاد توضیح بده کمی چیز میشه از مسیر منحرفش، عیب نداره دو سه دقیقه برای شما. نقش ملاکات که ذهن شما رفت به طرف کشف ملاک، منظور از این که علم حاصل بکنیم، به چیزی ذهنتان کشیده شد که اگر ما دلیل نداشتیم در یک مورد ولی ملاک رو کشف کردیم. مثال زده بودیم ما درباره سیگار کشیدن دلیل نداریم، دلیل خاص، ولی کشف کردیم ملاک قطعی و اون ضرر. ضرر دیگه قطعی است، لذا فتوای ما این شد که سیگار کشیدن حرام است، مخصوصا برای کسی که ابتداعا میخواد سیگار بکشن، چون ملاکش قطعا کشف شده است. شما اگر در موردی که کشف ملاک را مثال بزنید، مسئله سیگار را مثال بزنید، اگر ملاک قطعا کشف بشود، حکم بلا اشکال وجود خواهد داشت که شک درش نیست. اما این را هم اضافه کنید، گفته بودم چون کارتون زیاد ممکن یادتون بره، کشف ملاک به دو صورت است: کشف به معنای کشف وجود ملاک، کشف ملاک به معنای تشخیص ملاک. دو تا مطلب است. در احکام تکلیفی کشف به معنای علم به وجود ملاک از طریق اوامر و نواهی ممکن است. امر که آمده است قاعده عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن باشد، کشف میکنیم که ملاک قطعا مصلحت وجود دارد. فرق بین منات و ملاک و مصلحت و فائده اینا رو برای شما گفتن، تکرار نکن. البته میدونم که الان در حافظه بعضی هاتون نیست، ولی خب تکرارشون بیش از حد دیگه حسنشو از دست میده. خب
ضررش تدریجی با ضرر
ضرره؟
تدریجی و
بله، اینا برای شما میگم. شما اجازه بدید در مسئله کشف ملاک به معنای اول چه بود؟ علم به وجود ملاک در احکام تکلیفی ممکنه از طریق امرانک، اما تعیین و تشخیص ملاک چون احکام تکلیفی تعبدی هست برای مکلف ممکن نیست. اینو داشته باشیم. ولی در احکام وضعیه، که احکام وضعیه در حقیقت عبارت است از احکام واقعیه، ازاله نجاست یک واقعیتیه، ضمانت یک واقعیتیه، خسارت یک واقعیتیه، در احکام وضعیه که قانونها وضع می شود در قبال واقعیتها، در احکام وضعیه کشف ملاک کار ممکنیست، نه همه جا ولی کار ممکنیست. بنابراین در باره مثلا عدم جواز شرب سیگار، سیگار یا شرب توتون به حضور شما، در صورتی که ما ملاک را یقین داریم که ضرر دارد و ضرر هم ضرر معتنابی است، به حضور شما عرض کنم سیدون العالم العادل الفاضل با ست صفت که دارید الحمدلله ملاک در بحث ضرر یک چیزه، نکته اصلی ضرر معتناده تدریج و دفع بودن، اینا هیچ دخلی و کاری از پیش نمی برد. برای توجیه اصولی گفته می شود که ضرر اگر تدریجی بود ابتداش متناوی نیست، متنابه نیست. ما به اون مدارج متنابه و عدم به اون درجات اندک و بیشتر و کمترش توجه نداریم. منات اصلی درباره ضرر، کدوم ضرر؟ ضرری که رافع تکلیفه، ضرری که موضوع حکمه. فقهاً و اصولاً ضرر معتدان به، حالا حصولش تدریجی باشد یا دفعی اشکالی ایجاد نمی کند. چیزی که به ذهن شما یا به نظر شما آمده است اشکالات یا یه بحث‌های اصولی خیلی ظریف که خب فعلا در قدم اول که ضرر متنابه نیست، حکم تابع موضوع خودشه، چرا حرام باشه؟ اینا رو ما کنار گذاشتیم. ما چه گفتیم؟ گفتیم اگر از این عمل، از عمل سیگار کشیدن ضرر معتنابه شخصی نوعی کار نداره، شخصی به وجود بیاد در قاعده ضرر، ضرر شخصی موضوع حکم می شود حرام. بسیار خوب، خیلی حاشیه رفتیم. نتیجه چه شد؟ اگر استبراء از طریق آزمایشگاه قطعی و علمی شد معتبر است. اشکال آقای دکتر کاظمیان حفظه الله یه اشکالی کردن، گفتش که این بحث بین اطبای که مذهبی بودن صحبت شد، گفت یک طبیب یا پزشکی گفت که این جلال اینا مسئلهش مشکله. نقل مضمون میکنم، برای اینکه در مرغداری ها خونی که جمع میشود در مذابح و کشتارگاه ها در حد زیاد هست، خون جمع میشود، خون رو جمع میکنن، خشک میکنن، به صورت دونه برای مرغا میدن، خود خون رو میدن. جلال و علال اونجا اصلا کسی نیست مسئله بگن. این مسئله بسیار مشکلی است در ابتدا، اما با یک تصور کوتاه جوابشم راحته. جوابش چیه؟ ما جلال تعریف کردیم که اکثر و اقتضاءها نجاست باشد. خونی که برای مرغداری میدهند دونه سالم مثل ارزن و چیزا دارن زیاد، در برابر اون دونه اصلی خون چیز کمی است، یک دهم هم شاید نشود. بنابراین در صورتی که یک مقدار اندکی از غذا نجس باشد جلال صورت نمیگیرد. این فرقم برای ما معلوم شد که انشالله به اشکالی در این رابطه بر نخوریم. یک نگاه کوتاهی به
تعریف جلال رو به نجاست انسان و خورده کرد معلوم
کردن به سایر نجاست. آره، شما اون روز تشریف داشتید ولی یه ذرهش رو کامل گوش ندادید. سیدون حسینی حفظک الله و گفتیم که شیخ اقدم ابو صلاح حلبی کتاب کافی، کتابش از کافی صفحش اگه فراموش نکرده باشم 71 فرمودند که نه خور عزره انسان باشد یا خور کل یا غیرها من نجاسات. فرق بین نجاسات وجود ندارد، هم ملاکن و هم نسن. نس به جهت کثرت ابتلا آمده است، انصرافی که نس انصراف به عزره ندارد. چرا؟ چون که عزره کثرت ابتلا داشته است، کثرت ابتلا انصراف درست نمی کند، انصرافش می شود انصراف. بگید چه بود؟ نه یک چیزی دیگه، یک چیزی دیگه بود، یه استعاریاتون هست. ما گفتیم که
حاق کلام نه،
بله حاق نیست، درسته اون طرف درست کنید. این انصراف رو گفتیم انصراف مدرکی، اعراض مدرکی، انصراف مدرکی، اینا صلاحات جدید تری بود که یادتون هم. انصرافش میشد انصراف مدرکی، مدرک دارد انصراف. مدرکش چیه؟ کثرت اطلاع. این انصراف به قول آقای فهمی انصراف حقی نیست. بسیار خوب، ما در اون اصطلاح گفتیم انصراف سه قسم است: حق بدوی، حقی، قرینه ای، که همین انصراف مدرکی جزء به عبارت دیگر انصراف قرینه ای می شود. بسیار خوب، این مطلب کامل شد. اما سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه دو سه تا مسئله از مطهرات را به طور مختصر بیان میکند که اینها را هم اضافه کنیم و بعد هم بریم به مطهر اصلی دیگر که عبارت است از غیبت مسلمان، که مطهر مهم است. در ادامه می فرماید که از مطهرات یه نکته ای که باقی مان براتون بگم یادداشت بکنید، دیگر آن کتاب و روایت و نصرش رو نخوانم طول می کشم. این مدت هایی که در نصوص برای استبراء جلال آمده است یادداشت کنید، باب 28 از باب اطعمه محرمه حدیث شماره 1 موثقه، حدیث شماره 1 موثقه سکونی جلد 16 گفته بودم اینو یادداشت کنید. تمام اعداد، این اعدادی که در متن کتاب آمده، این اعداد در این روایت مذکور و مسطر است. اینش نگفته بود. اعدادی که آمده است فی الابل 40 یوم و فی البقر الى 30 و فی الغنم الى 10 ایام و فی البقره الى 5 او 7 و فی الدجاجت الى 3 ایام و فی غیرها یکفی زوال الاسم. این متن از لحاظ اعداد در این روایت آمده که سند این روایت هم گفتیم اعتبار داره. بسیار خوب، آقای شهاب میگه تکراریه. مطهر 13 میفرماید الثالث عشر خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقی منه فی الجوف. یکی از مطهراتی که گفته شده است در حین ذبح گوسفند مثلا اگر خون از محل ذبح از عروق ذبح شده به اندازه متعارف بیرون آمد، این خروج دم به مقدار متعارف مطهر است نسبت به اون دمی که در داخل بدن گوسفند ذبح شده باقی مانده است. خب در اصل حکم اختلافی نیست، نصاً و فتواً مورد اجماع و نصوص معتبر، اما در اصطلاح و عنوان مطهریت این خروج دم بحثی هست که فقط بحث علمی است ولی نتیجه عملی ندارد. بحث این است که خروج دم مطهر است یا نه، مانع، عدم مانع است. برای اینکه خونی که در داخل بدن حیوان قرار دارد تحقیق این بود که نجس نیست، بنابراین این خونی که بیرون میاد دیگه مطهر به حساب نمیاد، بلکه چه میشود؟ بلکه رفع مانع میشود. رفع مانع به چه صورت؟ یعنی این خونی که الان در شروف بیرون آمدن هست مانع از طهارت خون باقی مانده می شود، که اگر این خونی که در حد ظاهر بدن هست با خون داخل در ارتباط قرار بگیرد مانع از طهارت خون باطن می شود. اینا که بیرون آمد رفع مانع شده است. بس علمی است، نتیجه مشخصه. از محل ذبح مقدار خون متعارف که بیرون بیاد هر مقدار دیگه باقی بماند پاک است اجماعا و نصا و فتوا. چهاردهم، نزح المقادیر المنصوصه لوقوع نجاسات المخصوصه فی البئر.
ما از خودتون یاد گرفتیم همین الان هم تعمید مجدد یک نجاست یک واقعیت داره. الان در وجود حیوان مذبوح نجاست یک واقعیت داره که بودن برمیم چونی اون که باشه چه داره.
پس
اگرچه اینجا مثلا فرض کنید که حالا نصوصی داشته باشیم باید طبق معنای شما بگیم اون داخلیش هم چون واقعیتش خونه نجس نیست که ما خواهی بگیم طبق آزمایش آزمایشگاهی خون خونه چه بیرون باشه چه داخل باشه در نفر مضبوط خون مضبوط.
بله، این اشکال شما برخواسته از روزهای بیماری سرماخوردگی شماست. مشکل سرماخوردگی آره امروز حالتان خوب شما اون روزی که این خون و نجاست باطن رو بحث کردی مفصل اگر بودید هنچه اشکال نمی کرد. گفتیم که شرعن فوا نسن و تحلیلا خون و نجس و نجاست های باطن شیخ انصاری عبارت خوبی فرمودن حکم ندارد، در اونجا حکمی نیست.
بسی نیست، بس در این که از لحاظ آزمایشگاهی
که تشکیل از لحاظ آزمایشگاهی اینجا ما نیاز مسئله اینجا آزمایشگاهی نیست، اینجا مسئله برای ما اصلا ابهام ندارد. ما جایی مسئله را بحث میکنیم که محل اطلاع باشد و دارای حکم باشد. نصوص آمد و ما صریحا گفت که خون باطن نص این بود که آنچه که در ظاهر هست محکوم به تغسیل و نجاست است. باطن حکم ندارد. باطن که حکم نداشت، این اصلا موضوعاً از تخصصاً از قلمرو آزمایشگاه خارج است. ما در موضوع بحث نمی کنیم. جایی که بحث موضوعی باشد مراجعه به آزمایشگاه میکنیم. جایی که حکم یه جا آمده یه جا نیامده مشخصا بحث آزمایشگاهی نیست. یادتون نرد بحث آزمایشگاهی مربوط به حکم نمی شود، مربوط به موضوع هست. ما اینجا بحث موضوعی نداریم، ما بحث حکمی داریم. حکم از سوی شرط تا این حده بیرون باشد. داخل وطن بدن انسان پر خونه، رگها همه خونه. انسان میشود با یک بدن پر از نجاست نماز بخوند که نمیشود. نجاست باطن حکم ندارد. الرابع عشر نزح المقادیر. از مطهرات دیگر نزح مقادیر منسوسه نسبت به چاه آب است که از موشی که افتاده باشد و گربه‌ای که افتاده باشد یا عصفوری بعد از بیرون آوردن اصل نجس، اصل نجس باید بیرون بیاد، بعد از اون مقداری نزح بشود. اما این مطهر خب معلومه اصل نجاست آمده بیرون، نزح هم که می شود مزیل به حساب میاد. اینجا ازاله نجاست واضحه، اما علل مبنا، اگر مبنای خودما که احتیاط بود را در نظر بگیری متأخره، اما اگر مبنای متأخرین در نظر گرفته بشد متأخری در کار نیست، بلکه چاه بعد از بیرون آوردن عین نجس چاهی که ماده دارد متنجس نمی شود. نزح مستحب. گویا پونزدهم الخامس عشر تیمم المیت بدلا عن الاغصال عند فقد الماء فانه مطهر لبدنه على الاقوى. فرمایت تیمم برای بدن میت که بدل از اغصال باشد، اغصال سگانه خود میت و اغصال و غسل جنابت و غیره، اینو میفرماید مطهره، بدن را پاک میکند. علل اقوا سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 136 تا صفحه 138 می فرماید که قول به مطهریت اینجا متوقف به دو امر است. امر اول باید بگیم یا امر اول باید بگیم که تیمم هم ازاله حدث میکند هم ازاله خبث، یا اینو بگیم، یا بگیم که ازاله خبث لازمه ازاله حدث است و این دو اثبات این دو امر کار مشکلی است. و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 236 تا 238 می فرماید که در این رابطه اگر ما بگیم که تیمم مطهر هست باید عموم بدلیت ثابت بکنیم، اما بر اساس تناسب حکم و موضوع، چنان که در احیا این مسئله صورت میگیرد، تیمم بدل از وضو میشود، بدل از غسل میشود، فقط در مرحله حدث، رفع حدث. اما تیمم رفع خبث نمی کند، یک حکم وضعی است، یک واقعیت است، تیمم رافع نجاست نیست. لذا اقوا به نظر ایشان یا احوت وجوبی به نظر بنده حقیر خدا این است که بدن میت پس از تیمم متطهر است از لحاظ حدث، اما نجاست بدن به قوت خودش باقی است، چون مزیل خبث در کار نیست، ازاله خبث صورت نگرفته است. این مطلب بعدی هم نکته بازم کوتاهی هست، عنایت کنید که این قسمت جمع بشود، بعد بگیم ششم و هفتم هم بگیم. ششم یعنی شونزدهم و هفدهم هم جمع کنیم که این قسمت جا نماند. سوال بچه هم متحر شونزدهم استبراء به خرطات بعد از بول. گفته میشد استبراء به خرطات مطهر است نسبت به رطوباتی و از یومدی ودی که بعد از تطهیر و بعد از استبراء خارج می شود. این استبراء مطهر آن است. سید در همین متن می فرماید که ان عد هازا من المطهرات من باب المسامحه. اینه که از مطهرات میگیم از باب مسامحه است. و الا ففی الحقیقت مانع عن الحکم بالنجاسه. استبراء به خرطات مانع از حکم به نجاست می شود. اگر بول صورت گرفته بعد از بول رطوبتی دیده می شود، استصحابا محکوم به نجاست، اما استبرا مانع اون استصحاب می شود در حقیقت، اما مطهر به حساب نمیاد. هفدهم هم سریع بگم، زوال و تغییر فی الجاری والبئر بل مطلق النابع به ای وجه کانه. این هم مثل مورد قبلی از متحرات شمرده شده است، ولی مسامحتن اگر تغییری حاصل بشود در آب جاری و اون تغییر زائل بشود، زبان تغییر را متحر گفته ام. سید طباطبایی می فرماید که این مورد که متحر گفته می شود یک مسامحه واضحی است. چرا؟ چون که اصل متحر اون خود آب جاری است که او نجاست را می زداید و تطهیر می کند. زوال متحر نیست، زوال اثر متحریت خود آب هست. 16 و 17 مورد که گفت شد مورد 18 غیبت مسلمان که مسئله قابل توجه و احیانا محل اطلاع است، خیلی هم محل اطلاع است که دربارش بحث میکنیم. سؤال این مسائل تمام شد، فردا هم تعطیل هست به مناسبت شهادت امام سجاد. شادی روح امام سجاد، صلوات خط کنید.